به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در دو برنامه پیشین سخن ما پیرامون بررسی نظریه جدایی دین از دولت بود، اونچه که در زبان انگلیسی Separation of Church and State نامیده میشه. این نظریه یکی از ارکان مهم جامعه سیاسی مدرن هست، به ویژه در نظامات دموکراتیک. این نظریه بیش از این که یک موضع سیاسی صرف باشه، برخواسته از تجربه زیست شده اروپاییان در 2000 سال گذشته هست، تجربه‌ای که حاصل تعامل بین دو نهاد پرقدرت و مهم اجتماعی هستند. یکی نهاد سیاسی یعنی حکومت یا دولت و دیگری نهاد دین. اساره این نظریه این هست که دو نهاد دینی و سیاسی باید از هم مجزا باشند. فرق فارقی باید بین این دو نهاد باشند. جدایی این دو نهاد مهم معانی گوناگونی داره که در نوبت گذشته به اون اشاره کردم. این دو نهاد باید احترام یکدیگر رو رعایت کنن و یکدیگر رو آزاد بگذارن در عملکردها، کارکردها و فانکشنهایی که بر عهده دارن. یعنی دینداران باید دولت رو و حکومت رو در کارهای سیاسی آزاد بگذاره و متقابلا دولت هم نباید از دین ابزار به عنوان ابزاری در خدمت منافع و مطامع خودش استفاده کنه. به هر حال این نظریه جدایی از دین از دولت، نکته کلیدی که برش اشاره میکنه این هست که اصولا دینداران و به ویژه روحانیون هیچ حق ویژه‌ای در حکومت ندارن، هیچ حق پیشینی برای این گروه از شهروندان منظور نشده. و اما یک سوال بسیار مهمی رو در نوبت گذشته طرح کردم و اون این هست که مسلمانان چه موضعی درباره این نظریه جدایی دین از دولت دارن؟ آیا یک مسلمان مؤمن میتواند از این نظریه جانبداری کنه؟ عرض کردم که مسلمانان دیدگاه واحدی و پاسخ واحدی به این سوال نمیدن. مشخصا اگر ما به طیف اندیشمندان مسلمان نگاه کنیم، دو پاسخ مشخص به این سوال داده شده. گروه اول کسانی هستند که به این نظریه جدایی دین از دولت باور ندارند، چرا که اونها قائل به حکومت اسلامی هستند و بر زعم اونها اسلام یک نظام سیاسی ویژه‌ای رو برای مسلمانان پیش بینی کرده، یک نظام سیاسی که دارای نهادهای ویژه‌ای هست، ضوابط و مقررات ویژه‌ای خودش رو داره و این نظام سیاسی است که رفع و فتق امور جمعی مسلمانان، اموری که راجع به سیاست، فرهنگ و اقتصاد و معیشت جوامع اسلامی هست رو باید تکفل کنه. در نزد اهل سنت اون حکومت ویژه اسلامی نظام خلافت هست و در نزد شیعیان کسانی که به حکومت اسلامی باور دارند، غالبا از نظریه ولایت فقیه جانبداری میکنن. این گروه اول هست. اما گروه دومی هم در نزد اندیشمندان مسلمان وجود داره که اونها قائل هستند به جدایی نهاد سیاسی از نهاد دینی و از نظریه جدایی دین از دولت جانبداری میکنن. این گروه دوم با عنوان نوگرایان دینی یاد میشن. نوگرایان دینی قائل به حکومت اسلامی نیستن، حکومت دینی رو به رسمیت نمیشناسن، یعنی معتقدن که اساساً میتوان از یک منظر اسلامی قائل به تفکیک نهاد سیاسی از نهاد دینی باشیم. در نوبت گذشته هم عرض کردم که این گروه دوم یعنی نوگرایان مسلمان به لحاظ ایمان و اعتقاد هیچ چیزی کمتر از گروه اول ندارند، اما در این حال معتقدند که از یک منظر اسلامی میتوان قائل بود به جدایی دین از دولت. نوگرایان مسلمان قائل به حکومت اسلامی یا حکومت دینی نیستند، چرا که اساساً امر سیاسی رو خارج از دایره نبوت و پیامبری میدانند. امر سیاسی رو یک امر عرفی میدانند، امری نیست که برای رفع و فتق اون و ساماندهی به اون نیاز به وحی داشته باشیم. وقتی که گفته میشه امر سیاسی یک امر عرفی هست، مراد این هست که اساساً خداوند رفع و فتق امر سیاسی رو به عقل آدمیان واگذار کرده و لذا مسلمانان در هر شرایط ویژه تاریخی و معیشتی که هستند بنابر مقتضیات زمان خودشون باید برای امور سیاسی خودشون یک تدبیر عقلانی بیندیشن، برای رفع و فتق معیشتشون، اقتصادشون، فرهنگشون باید یک تدبیر عقلانی بیندیشن. از همین رو هست که نوگرایان مسلمان قائل به تفکیک بین نهاد دینی و نهاد سیاسی هستند. یعنی اینکه یک فرد باورمند و مؤمن مسلمان از منظر اسلامی میتواند از این نظریه جانبداری کنه. مایلم با عنایت خداوند در این برنامه به شرح و بررسی دیدگاه نوگرایان مسلمان در نقد حکومت دینی بپردازم. به احتمال زیاد سخن در این باب در این برنامه به اتمام نخواهد رسید و انشاءالله ادامه عرایزم رو در برنامه آینده با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. اجالتاً این برنامه اختصاص داره به نقد نوگرایان دینی درباره مفهوم حکومت اسلامی یا حکومت دینی. وقتی که ما به نقد این نوگرایان خوب توجه کنیم میتونیم متوجه بشیم که چرا اونها دفاع میکنن از جدایی دین از دولت. ببینید، بنا به رأی نوگرایان مسلمان حکومت اسلامی یک موضوع قرآنی نیست، یعنی چیزی نیست که در قرآن کریم با شرح و بسط از اون یاد شده باشه، یا اصلا چیزی تحت عنوان حکومت اسلامی در قرآن کریم وجود داشته باشه. بلکه حکومت اسلامی یک نظریه است، یک تزی است که ساخته و پرداخته برخی فقیهان و متکلمین مسلمان هست. از همین رو باور و اعتقاد به حکومت اسلامی جزء ضروریات دینی نیست. یعنی یک کسی میتواند یک مسلمان باورمند، یک مسلمان دارای ایمان قوی باشه اما در عین حال اعتقادی به حکومت اسلامی نداشته باشه. نوگرایان مسلمان معتقدند که اساساً نظریه حکومت دینی یا حکومت اسلامی برخواسته از چند بدفهمی هست و اگر این بدفهمی ها در موردشون سخن گفته بشه و آشکار بشن، اون موقع دیگه این نظریه حکومت دینی وزن عقلانی و منطقی چندانی نخواهد داشت. اجازه بدید یکی دو تا از اون بدفهمی های مهمی که ناشی میکنن این نظریه حکومت دینی، بدفهمی هایی که این تصور حکومت دینی رو دامن میزنن، در این برنامه بحث و بررسی در خصوصش بکنیم. اما بدفهمی اول این هست که اساساً قائلان به حکومت اسلامی معتقدند که یک مقوله‌ای وجود داره به عنوان حکومت الهی، یعنی گویی که ما دو نوع حکومت داریم، یکی حکومت الهی هست و در مقابلش حکومت بشری. اون کسانی که به حکومت الهی باور ندارن به حکومت الهی گردن نمیگذارند، در حقیقت در مقابل خداوند و اراده او طغیان میکنند، سرکشی میکنند و از این حیث هست که اینها مطرود هستند. سوال اینجاست که حالا اصلا این مفهوم حکومت الهی از کجا ریشه میگیره؟ منشأ این فکر از کجا میاد؟ در قرآن کریم واژه حکم آمده. واژه حکم در قرآن کریم اگر رجوع کنیم میبینیم که استفاده و کاربردهای متعددی داره. فی المثل در جاهایی به تصریح در قرآن کریم بیان شده که حکم انحصاراً از آن خداوند هست. فی المثل در سوره مبارکه انعام آیه 57 آمده، ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن خداوند هست. و همینطور در سوره مبارکه مائده آیه 45 آمده، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، آن کسانی که بر وفق آنچه خداوند نازل فرموده حکم نمی کنند از ستمکارانند. در این زمینه و در ارتباط با این آیات قرآنی که در اونها از واژه حکم استفاده شده، قائلان به حکومت اسلامی معتقدند که حکم به معنای حکومت هست و این نکته بسیار مهمی است. یعنی این گروه اول حکم رو به معنای حکومت میگیرند، یعنی گویی که حکومت فقط از آن خداوند هست. اون چه که آب رو گلالود میکنه و داوری رو در این زمینه تیره و تار میکنه این هست که در گفتمان امروزی حکومت به معنای اقتدار سیاسی یا پولیتیکال اتاریتی هست. یعنی این درکی است که امروز ما از مفهوم حکومت داریم. حالا اگر حکم رو به معنای حکومت بگیریم، یک مدلول بسیار روشن خواهد داشت، یعنی گویی که اقتدار سیاسی در جوامع بشری از آن خداوند هست. گویی که ما دو نوع اقتدار سیاسی داریم، یکی اقتدار سیاسی هست که در حکومت الهی وجود داره و این نوع اقتدار سیاسی یک اقتداری است که منشأ قدسی و آسمانی داره. اما در حکومت غیر الهی یعنی حکومت بشری، منشأ اقتدار سیاسی زمینی و دنیوی هست. اما حقیقتاً باید گفت که تعبیر کردن یا تعریف کردن حکم به حکومت یک اشتباه هست، چرا که در قرآن کریم واژه حکم به معنای حکومت نیست، به معنای اقتدار سیاسی نیست. در برخی از آیات قرآن کریم حکم به معنای قضاوت و داوری هست، یعنی همون چیزی که حرفه قاضیان هست، یعنی حل و فصل دعاوی مردم. در برخی از آیات دیگه حکم به معنای حکمت آمده. اما در کاربرد قرآنی اون چه که دلالت بر امر سیاسی میکنه، دلالت بر حوزه عمومی یا حکومت میکنه، واژه امر هست، حکم نیست، بلکه واژه امر هست. همون واژه‌ای که امیر از اون مشتق شده، وقتی که گفته میشه امیرالمؤمنین یعنی کسی که اقتدار سیاسی بر مؤمنان داره و این واژه امیر از همون واژه امر مشتق شده. ما در قرآن کریم کاربردهایی برای این واژه امر هم میتوانیم پیدا کنیم. فی المثل در سوره مبارکه شورا آیه 38 خطاب به عامه مؤمنان آمده که امرهم شورا بینهم، یعنی در امر با یکدیگر مشورت کنید. اما در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 خطاب مستقیم به پیامبر اکرم هست، یعنی خداوند خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید که و شاورهم فی الامر، در امر با مردم مشورت کن. یعنی اینکه در اون چه که راجع به حوزه عمومی هست، در آن چه که راجع به تصمیم گیری های جمعی و اجتماعی هست با مردم مشورت کن. و همینطور استفاده دیگه‌ای که از واژه امر در قرآن شده در تعبیر اولی الامر هست. فعلا در فیلمثل در سوره مبارکه نساء آیه 59 این تعبیر اولی الامر آمده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، از خداوند تبعیت کنید، از رسول تبعیت کنید، همینطور از صاحبان امر. اولی الامر یعنی صاحبان امر، کسانی که صاحب منصب فرمانروایی و حکمرانی هستند. حالا اینکه این اولو الامر چه کسانی هستند فعلا موضوع بررسی ما نیست، اما اجالتا وقتی که واژه اولی الامر در قرآن کریم استفاده میشه، منظور کسانی هست که متصدی امر حکومت هستند، یعنی بر صندلی امارت و حکمرانی نشستند. البته اینجا در پرانتز هم اشاره کنم که واژه امر در قرآن کریم معانی دیگه‌ای هم داره، اما هرگاه که در قرآن کریم درباره حوزه عمومی، حوزه جمعی، یعنی اون چیزی که در تعبیر انگلیسی government یا state نامگذاری میشه، قرآن کریم وقتی که در این زمینه ها صحبت میکنه از واژه امر استفاده میکنه و نه واژه حکم. لذا اینجا باید گفت که حاکمیت از آن خداست یک سخن حقی است، صریح قرآن کریم هم هست، اما از دل این آیه شریفه در قرآن کریم که ان الحکم الا لله، نظریه حکومت الهی رو بیرون کشیدن، این یکی دیگه یک نتیجه گیری باطلی هست. یعنی حاکمیت از آن خداوند هست رو نمیتوان تحویل کرد به اینکه حکومت الهی وجود خارجی داره، یعنی اقتدار سیاسی در اجتماعات بشری از آن خداوند هست. این یک نتیجه گیری باطلی است، چرا که باید پرسید در کدام کاخ سلطانی خداوند بر روی صندلی زعامت نشسته، در کدام مجلس قانونگذاری هست که خداوند بر صندلی قانونگذاری نشسته باشه. این مناسب همه مناسب بشری هستند، این انسان‌ها هستند که در صندلی حکومت می‌نشینند، قانون وضع می‌کنند، در صندلی قضاوت قوه قضاییه میشینند و قضاوت و داوری میکنند. در هیچ کدام از این مناسب و بر هیچ کدام از اون صندلی ها خداوند ننشسته. بله، یک کسانی ممکنه بر صندلی حکومت بشینند و ادعا کنند که اونها از طرف خداوند دارن حکمرانی میکنند، به نیابت از طرف خداوند دارن سخن میگن، اما این فقط یک ادعای صرف هست و هیچ گونه پشتوانه دینی و قرآنی نداره. لذا نتیجه گیری مهم این هست که حکومت الهی یک مغالطه بیش نیست، یعنی اصولا حکومت الهی به این معنا که اقتدار سیاسی در اجتماعات بشری از آن خداوند هست، این یک مغالطه هست، بلکه حکومت در اجتماعات بشری همواره یک امر بشری است، یک امر انسانی است، یک امر قدسی و آسمانی نیست. و اما بدفهمی دوم راجع هست به آنچه که حکومت نبوی نامیده میشه، یعنی حکومت پیامبر. در این زمینه هم باید گفت که بدفهمی های زیادی وجود داره. این بدفهمی ها هم از اونجا ناشی میشه که در زمان حیاتش پیامبر بزرگوار ما کارهایی انجام داد که علل عموم یک حاکم سیاسی اون کارها را انجام میده. به عبارت دیگه پیامبر در عین حال این که رسول خداوند بود، در عین حالی که نبی بود، در حوزه عمومی هم برای رفع و فتق جامعه مسلمانان کارهایی را انجام میداد. یعنی همون چیزی که در تعبیر انگلیسی پابلیک دومین نامیده میشه، پیامبر هم در اون زمینه فعال بود، کارهایی را انجام میداد، وظایفی رو تکفل کرده بود. برای مثال فرماندهی سپاهیان مسلمان در جنگ ها رو پیامبر اکرم عهده‌دار بود. در حکومت ها غالبا این فانکشن، این عمل کرد رو یک حاکم سیاسی انجام میده. همینطور در دوران حیاتشون پیامبر اکرم در اختلافاتی که بین مردم در جامعه اون زمان صورت می گرفت قضاوت و داوری می کردن، یعنی نقش و رول یک قاضی رو بازی می کردن. و همونطور که هم در قرآن کریم ذکرش آمده و هم قرائن تاریخی فراوانی وجود داره، نه فقط مسلمانان دعاوی خودشون رو به نزد پیامبر می بردن، بلکه اهل کتاب من جمله یهودیان هم که در مدینه و در اطراف اون زندگی می کردن، بسیاری اوقات وقتی که با هم اختلافاتی پیدا می کردن، برای رفع اختلافات خودشون به پیامبر اکرم رجوع می کردن، چرا که او رو یک فرد امینی می دانستن و از پیامبر می خواستن که به عنوان یک قاضی دعاوی اونها رو حل و فصل کنه. به هر حال برخی از این گونه کارهایی که پیامبر اکرم انجام دادند این نتیجه رو گرفتن که در اون زمان یک نظام حکومت نبوی وجود داشته، یعنی گویی که پیامبر اکرم در کنار رسالت پیامبرانی خودش یک نظام حکومتی هم ایجاد کرده بوده که اصل و اساس اون نظام حکومتی قدسی و آسمانی بوده. و باید گفت که پس از رحلت پیامبر اکرم کسانی آمدند و گفتند که حکومتی که مسلمانان دارند ادامه حکومت نبوی است. اهل سنت قائل به خلافت اسلامی هستند و کسانی که به حکومت اسلامی در اهل سنت باور دارن نظام خلافت رو ادامه منطقی حکومت نبوی میدانن و در نزد شیعیان فعلا مثلا اون کسانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستن، ولایت فقیه رو ادامه منطقی حکومت نبوی میدانن. البته اینجا یک سری سوال‌های مهمی وجود داره که مایلم طرح کنم، برای اینکه این سوال‌ها یک قدری بیشتر اون نقدی که نوگرایان ما به حکومت اسلامی رو دارن با وضوح بیشتری بیان می‌کنه. یکی از سوال‌های کلیدی و مهم این هست که آیا بین نبوت و حکومت یک پیوند ماهوی وجود داره؟ یعنی آیا بین رسالت پیامبری و تشکیل حکومت یک پیوند گوهری و جوهری وجود داره؟ آیا اساساً حکومت جزو حوزه رسالت و نبوت بوده به گونه ای که باید در این زمینه وحی آسمانی مداخله کنه و حدود و ثغور اون رو مشخص کنه، چند و چونه اون رو مشخص کنه؟ آیا اصلا تشکیل حکومت دینی جزئی از رسالت پیامبران الهی من جمله پیامبر اسلام بوده. اینها سوال‌های بسیار فربه و مهمی هستند. در آموزش سنتی که غالب ما مسلمانان داریم، پاسخ همه این سوال‌ها مثبت هست. یعنی گویی که بین مقام نبوت و مقام حکومت یک پیوند ماهوی و گوهری وجود داره. بنده فکر میکنم که ریشه این تصور که بین مقام نبوت و مقام حکومت یک پیوند ماهوی وجود داره برمیگرده به درک و تصوری که این افراد از مسئله کامل بودن دین اسلام دارن. اجازه بدید یک توضیح مختصری در این زمینه بدم. ببینید، گروه اول یعنی کسانی که قائل به حکومت اسلامی هستند معتقدند که اسلام یک دین کامل هست و چون یک دین کامل هست لاجرم باید همه نیازهایی که انسان داره رو پاسخگو باشه. همه سوالهایی که بشر داره به نحوی پاسخ اون باید در قرآن کریم آمده باشه، چرا که یک دین کامل نمیتونه اجزایی پاره هایی از نیازهای بشر رو بلا تکلیف رها کنه. حکومت هم یک امر بسیار مهمی هست و چون اسلام یک دین کامل هست نمیتونه امر حکومت رو بلا تکلیف گذاشته باشه، و بلکه باید گفت شخص اول دین اسلام یعنی پیامبر اکرم تکلیف این امر رو با وضوح تمام برای مسلمانان در همه تاریخ مشخص فرموده. این رویکرد گروه اول هست. اما نوگرایان مسلمان به این سوال‌های فوق الذکر پاسخ‌های منفی میدن. یعنی اونها میگوین هیچ ربط وثیق، هیچ پیوند ماهوی بین مقام نبوت و مقام حکومت نیست. پاسخ اونها به این سوال‌ها منفی است. یعنی اینکه اونها قائلند که اساساً امر حکومت بخشی از امر نبوت نیست. اصولاً حکومت در حوزه نبوت و رسالت نیست که باید وحی تکلیف اون رو مشخص کنه. بین این دو حوزه و بین این دو مقام استقلال وجود داره. بنا به رأی نوگرایان مسلمان، یک بدفهمی های مهمی درباره حکومت نبوی وجود داره که من 4-5 از نقدهایی که نوگرایان مسلمان درباره مفهوم حکومت نبوی دارن رو اینجا خدمت شما عزیزان ذکر میکنم. نقد اول این هست که اساساً کامل به معنای جامع نیست. بله، در قرآن کریم آمده که الیوم اکملت لکم دینکم، خداوند فرمود که امروز دین شما رو کامل کردم. بله، دین اسلام کامل هست، اما کامل به معنای جامع نیست. کامل به معنای جامع یا دربرگیرنده ی همه چیز نیست. اگر اسلام یک دین کامل یعنی جامع بود، شامل همه نیازها، دربرگیرنده ی همه سوالهایی که آدمی داره، اون موقع قرآن کریم باید یک دائرة المعارفی می بود که هرگاه آدمی سوالی براش پیش میاد با رجوع به این دائرة المعارف پاسخ سوالش رو پیدا کنه. در حالی که یک نگاه سطحی به قرآن کریم نشون میده که بسیاری از سوالهای مهمی که ما آدمیان داریم اصلاً به اشاره هم در قرآن کریم مورد بررسی قرار نگرفتن. ما علوم فربه و مهمی داریم، علوم تجربی مهمی داریم مثل ژنتیک، زمین شناسی، شیمی، بیوشیمی و غیره که اصلا این علوم از دل قرآن کریم بر نمیاد. آدمی نیازهای بسیار مهم می داره، نیازهای تکنولوژیک داره، نیازهایی داره درباره مسائل اقتصادی و معیشتی که اونها حتی به اشاره در قرآن کریم هم ازشون ذکری نرفته. لذا باید گفت که کامل هر معنایی که داشته باشه جامع جزء اون معانی نیست. فقط در پرانتز عرض کنم، وقتی که گفته میشه اسلام یک دین کامل هست، باید گفت که اسلام کامل هست در نسبت به آن چیزی که قرآن کریم برای اون آمده، نه در نسبت با همه چیز. یعنی ما اولا باید مشخص کنیم که هدف از دین چه بوده. قرآن کریم برای پاسخگویی به چه نیازهایی آمده، برای تأمین چه اهدافی آمده، اون وقت کامل بودن قرآن رو در نسبت با اون اهداف باید سنجید، نه در نسبت با همه چیز. قرآن کریم و دین اسلام اهداف متعددی رو پاسخگو هستند و تأمین می کنن. فی المثل تأمین هدایت معنوی و اخلاقی بشر، معرفی خداوند، مسئله معاد، رستگاری انسان، عالم معنا، اینها اهداف برخی از اهداف دین هستند. اسلام یک دین کاملی هست در نسبت با این اهداف. یعنی تا اونجایی که به این مسائل مربوط میشه اسلام هیچ چیزی رو فروگذار نکرده. قرآن کریم هیچ خللی، هیچ نقصانی در این زمینه نداره. هر چه که گفتنی بوده در این کتاب در ارتباط با این اهداف مهم و رفیع آمده. لذا این که گفته میشه چون اسلام یک دین کاملی هست باید تکلیف امر حکومت رو هم مشخص کرده باشه، سخن صحیحی نیست، سخن صوابی نیست. این برخواسته از یک بدفهمی درباره واژه کمال دین و مسئله کامل بودن دین اسلام هست که اگر اون بدفهمی مرتفع بشه دیگه اون وقت کسی نمیتونه ادعا کنه که اسلام چون یک دین کاملی هست لاجرم باید یک تئوری مشخصی درباره حکومت هم داشته باشه. و اما نقد دوم نوگرایان مسلمان به حکومت نبوی، ببینید بنابر رأی نوگرایان مسلمان بین نبوت و حکومت هیچ پیوند ماهوی وجود نداره. ما در تاریخ پیامبرانی رو میتوانیم سراغ بگیریم که در آن واحد در عین اینکه اونها رسولان امین خداوند بودند اما حاکم سیاسی پیروانشون نبودند. در عین حالی که اونها نبی بودند اما قرائنی ما در دست نداریم که اونها اصلا توجه چندانی به حوزه عمومی و حوزه سیاسی اصلا داشتن. بهترین مثال شخص حضرت مسیح علیه السلام هست که یکی از پیامبران مهم برای ما مسلمانان هست، از جمله پیامبرانی هست که فراوان ذکر رسالت او در قرآن کریم رفته. اما ما هیچ قرینه ای نداریم که اصلا حضرت مسیح علیه السلام توجه اونچنانی به اون حوزه جمعی و حوزه سیاسی اصلا داشته. لذا این که یک عده‌ای بین مقام نبوت و مقام حکومت یک پیوند ماهوی و پیوند ضروری برقرار می‌کنن، حداقل بنابر قرآن کریم این موضع‌گیری قابل دفاع نیست. و اما نقد سومی که نوگرایان ما درباره حکومت نبوی دارن. اون این هست که اساساً اگر پیامبر یک نبی سلطان می بود، یا به تعبیر انگلیسی اگر پیامبر یک پرافت کینگ می بود و اگر او یک حکومت دینی تأسیس کرده بود، چطور هست که ما درباره این حکومت تأسیس شده از ناحیه پیامبر ما اطلاعات چندانی در موردش نداریم؟ چطور هست که پیامبر به واسطه الزام وحیانی حکومت تشکیل داده، اما این حکومت نبوی اساساً هیچ نظام اداری نداشته، دستگاه بوروکراتیک نداشته، این حکومت بودجه نداشته، این حکومت نظارت بر درآمدها و هزینه ها نداشته، این حکومت اصلا هیئت دولت نداشته؟ چطور ممکنه که پیامبر حکومتی رو تأسیس کرده باشه اما ما در این زمینه اطلاعات کافی اصلا نداشته باشیم، در حالی که ما در مورد خیلی چیزهای دیگه که پیامبر سرپرستی اونها رو به عهده داشته اطلاعات زیادی داریم؟ لذا از کارهایی که پیامبر اکرم انجام دادن، من جمله فرماندهی سپاهیان مسلمان در جنگ ها، نمیشه از دل این کارها نظریه حکومت نبوی رو بیرون کشید. این یک مبالغه هست، یا به تعبیر انگلیسی it's stretching it too far. و اما نقد چهارم این هست که اگر تشکیل حکومت شرعی و حکومت دینی جزوی از رسالت پیامبر ما می بوده، چرا جزئیات اون حکومت در قرآن کریم نیامده؟ چرا وقتی که ما به قرآن کریم رجوع می کنیم هیچ چیزی، هیچ صحبتی، هیچ سخنی درباره فی‌المثل نهادهایی که این حکومت دینی باید داشته باشه یافت نمی کنیم؟ چرا هیچ جزئیاتی درباره شیوه و روش و متد این نوع حکمرانی ما پیدا نمی کنیم؟ چرا هیچ گونه سخنی درباره مقررات و ضوابطی که باید حاکم بر این نظام سیاسی باشند ما پیدا نمی کنیم؟ حقیقتاً در هیچ کدام از این مسائل قرآن کریم سخن آنچنانی با وضوح و شفافیت مطرح نمی کنه. اما برعکس، ما وقتی که به مسئله عبادیات در قرآن کریم تحقیق می کنیم، آیات فراوانی درباره اعمال عبادی پیدا می کنیم، درباره نماز، روزه، حج و زکات ما آیات فراوانی می بینیم. در برخی از این موارد اصلا در جزئیاتش قرآن کریم توضیح داده که این اعمال عبادی، این مناسک شرعی باید به چه نحوی اقامه بشه و برقرار بشن. اما وقتی که ما به آنچه که ما امروز دولت یا حکومت مینامیم به قرآن کریم رجوع میکنیم، جزئیاتی اصلا در این زمینه ما در قرآن کریم پیدا نمیکنیم. لذا میخوام اینو عرض کنم که بنا به رأی نوگرایان مسلمان، اگر تشکیل دولت دینی جزو رسالت پیامبر می بود، در حوزه وحی قرار می گرفت، بدون شک احکام ناظر بر اون در قرآن کریم آمده بود. بدون تردید مقررات و ضوابط حاکم بر اون نظام باید در قرآن کریم می آمد. و اما نقد پنجمی که نوگرایان مسلمان درباره حکومت نبوی دارن، اون این هست که اساساً مقام نبوت و مقام حکومت اینها از هم مستقل و جدا هستند. نه اینکه ما امروز چنین دعایی داریم، بلکه در زمان شخص پیامبر اکرم این دو مقام از هم مجزا بودند. مقام نبوت و مقام حکومت اینها از هم استقلال داشتند و جدای از یکدیگر بودند. خلط کردن این دو مقام، مخدوش کردن مرز بین این دو مقام چیزی است که پس از رحلت پیامبر اکرم صورت گرفت. یعنی یک عده ای آمدن این دو مقام رو در هم ادغام کردن و متاسفانه میراث نامیمون اون خلط کردن تا امروز با مسلمانان هست. ببینید، اقتداری که پیامبر اکرم داشت، یا به تعبیر انگلیسی authority که پیامبر اکرم داشت، از نوع اقتدار متعارفی نیست که پادشاهان و سلاطین و ریاست جمهوری ها دارند. اقتدار پیامبر از این گونه اقتدارهای متعارف سیاسی نبود. اقتدار و authority پیامبر اکرم اقتداری نبود که پشتوانه نیروی نظامی داشته باشه، اقتداری نبود که متکی باشه به نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی، و حتی اقتداری هم نبود که پشتوانه قانونی داشته باشه. یعنی اینطور نبود که پیامبر اکرم نبی باشه، پیامبر باشه، چون که از مجاری قانونی به این مقام انتخاب شده باشه یا نصب شده باشه، بلکه اقتداری که پیامبر اکرم داشت یک اقتدار معنوی بود. It was an spiritual authority. اقتدار معنوی یعنی چی؟ یعنی یک گونه اقتداری بود که در حقیقت برخواسته از ایمان قلبی مردم بود. یعنی پیامبر توانسته بود قلوب مردم رو تصرف کنه. پیامبر بر قلب‌های مردم حکمرانی می‌کرد. با همین غمزه، با همین کرشمه، با همین دلربایی بود که پیامبر بر دل‌های مردم اقتداری پیدا کرده بود. و از طریق همین اقتدار قلبی بود که آمال‌های مردم زمان خودش، ایدئال‌های مردم اون زمان، رفتار مردم خودش رو یک سمت و سوی دیگری میداد. به هر حال پیامبر وقتی که در مقام پیامبری نشسته بود، اقتدارش یک اقتدار معنوی بود، نه اقتداری که از جنس اقتدار سلاطین و پادشاهان و رؤسای جمهور باشه. ببینید، وقتی که پیامبر در منصب نبی و رسول خداوند نشسته بود، او هیچگاه با مردم مشورت نمی کرد، هیچ وقت به رأی نمی گذاشت که آیا نماز و روزه و حج باید جزو اعمال عبادی باشند یا نباشند. پیامبر در مقام یک نبی هیچگاه با مردم مشورت نمی کرد که فی المثل آیا خداوند احد و واحد هست یا اینکه خداوند دو تا و سه تا و ده تاست و باید به جد. اینجا بنده عرض کنم که در مقام نبی پیامبر هیچگاه با مردم مشورت نمی کرد. اموری که به نبوت راجع بودن اصلا در شامل اون و شاورهم فی الامر نمی شد. یعنی اینها اموری نبودند که خداوند از پیامبر خواسته بود، خداوند پیامبر رو ملزم کرده بود که درباره اونها با مردم مشورت کنه. اما وقتی که ما از حوزه نبوت میریم به حوزه عمومی یا پابلیک دومین، اونجا میبینیم که اصلا قواعد بازی تغییر پیدا میکنند. در اون حوزه عمومی، در اون حوزه جمعی، میبینیم پیامبر با مردم بیعت میکنه، یعنی یک نوع به تعبیر امروزی قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکت بین پیامبر و مردم زمان خودش صورت میگیره. مردم با پیامبر بیعت میکنن، یعنی رهبری سیاسی پیامبر رو به رسمیت میشناسن و پیامبر با اتکای به این بیعت مردم هست که بعداً فرماندهی سپاهیان مسلمان رو تکفل میکنه. به واسطه اذنی که مردم به او میدن، اختلافات راجع به دعاوی مردم رو رفع و فتق میکنه، حل و فصل میکنه. و در همین حوزه عمومی و جمعی است که حالا شور و مشورت معنا پیدا میکنه. لذا میخوام این عرض کنم که در این حوزه عمومی است که بیعت و شورا معنا پیدا میکنه و پیامبر ملزم به اون میشه. لذا این رفتار دوگانه‌ای که پیامبر اکرم در حوزه نبوت و حوزه رهبری سیاسی داشت نشون میده که اساساً این دو حوزه از هم استقلال دارن، این دو حوزه از هم مجزا هستند. ما حاصل کلام این هست که بنا به رأی نوگرایان مسلمان، تأسیس حکومت دینی، تأسیس حکومت شرعی جزئی از رسالت پیامبر نبوده، در حوزه نبوت نبوده، چرا که اگر می بود هیچگاه پیامبر امر حکومت رو مبهم رها نمی کرد که بعد از رحلت او اون مسائل قضایی در تعیین رهبر سیاسی امت مسلمانان صورت بگیره. لذا باید اینجا اشاره کنم که پس از رحلت پیامبر اکرم عده‌ای آمدن و بین مقام نبوت و حکومت یک پیوند ماهوی ایجاد کردند. این کاری نبود که پیامبر انجام داده باشه، این امری هست که پس از رحلت پیامبر اکرم از ناحیه برخی از مسلمانان صورت گرفت. یعنی افرادی آمدن و مقام سیاسی رو بخشی از مقام دینی معرفی کردند. اونها آمدن و حکومت رو زیر مجموعه دین قرار دادن، یعنی گفتن که حاکم مسلمانان خلیفه هست. خلیفه یعنی جانشین. جانشین چه کسی؟ جانشین پیامبر اسلام. یعنی آمدن گفتن حاکم سیاسی خلیفه رسول الله هست. به عبارت دیگه اون کسی که بر صندلی حاکم و حکومت می نشینه عهده‌دار وظایف پیامبر اکرم هست، یعنی اون وظایفی که پیامبر اکرم داشته، حالا این فردی که بر صندلی حکومت نشسته هم اون وظایف رو تکفل کرده، یعنی حاکم سیاسی در آن واحد هم یک مقام سیاسی هست و هم یک مقام دینی. این متاسفانه یک خلط ناشیانه‌ای بود که تا امروز گریبان مسلمانان رو هم گرفته. این خلط در واقعه سقیفه بنی ساعده صورت گرفت، یعنی پس از رحلت پیامبر اکرم تعدادی از مسلمانان در منطقه‌ای که سقیفه نام داره دور هم جمع شدن تا یک کسی رو به عنوان رهبر سیاسی جامعه مسلمانان تعیین کنن. و اونطور که قرائن تاریخی نشون میده شخص ابوبکر بود که این مقام خلیفه رسول الله رو ابداع کرد، یعنی اون کسی بود که این مقام رو اصلا ایجاد کرد. مقام خلیفه رسول الله حقیقتاً یک مقام جعلی بود، یک مقامی بود که در سقیفه ابداع شد و باید گفت که متاسفانه این یک ابداع ناسواب و بسیار زیانباری هم برای تاریخ مسلمانان بود. از اون به بعد وقتی که مقام خلیفه رسول الله ابداع شد و اون کسی که بر صندلی حکومت می نشست به نام رسول الله حکمرانی می کرد، از اون به بعد دیگه مخالفت با حکومت، مخالفت با رجل سیاسی حاکم تعبیر می شد به مخالفت با دین، تعبیر می شد به مخالفت با اسلام. یعنی کسانی که به دلایل بینشی، کسانی که به واسطه سلیقه متفاوتی که داشتن از پذیرش حکومت سرباز می زدن، این افراد با یک تعبیر دینی یاد می شدن، با یک انگ دینی نامگذاری می شدن، مرتد. یعنی این که با وجود که این افراد صرفاً یک کار سیاسی انجام می دادن، از پذیرش اوامر حکومت سرباز می زدن، این افراد با یک برچسب دینی نامگذاری می شدن. چرا که مرتد یک توصیف دینی هست، یک توصیف سیاسی نیست. بعد قضا در قرآن کریم هم ذکر ارتداد و مرتد رفته، اما برای ارتداد هیچ رقم مؤاخذه دنیوی، هیچ گونه مجازات دنیوی پیش بینی نشده، اما برای کسی که از پذیرش حاکمیت سیاسی سرباز میزنه همواره یک تبعات منفی این جهانی وجود داره. و ما اگر به تاریخ دوران اولیه اسلامی رجوع کنیم، میبینیم که به واسطه همین خلطی که صورت گرفت، حتی جنگ هایی که ابوبکر با مخالفان سیاسی خودش میکرد با عنوان جنگ های رده معرفی میشدن. رده در فارسی یعنی ارتداد. جنگ های رده یعنی جنگ هایی که حکومت اون زمان با مرتدین انجام میداد، یعنی اون کسانی که در مقابل حکومت ابوبکر ایستاده بودن، اون حاکمیت سیاسی رو به رسمیت نمی شناختن، گویی که اونها به لحاظ دینی هم انسان های مرتدی هستند. جنگ ها و منازعات سیاسی متاسفانه با یک انگ دینی معرفی می شدن. یعنی این جنگ ها هرچند که بر سر قدرت بودند، اما به غلط یک سبقه دینی پیدا می کردن. جنگ بر سر قدرت سیاسی رنگ و بوی دینی پیدا می کرد و متاسفانه اون جنگ ها در ذیل دفاع از اسلام قرار می گرفتن. یعنی جنگ با یک مخالف سیاسی تعبیر می شد به دفاع از اسلام، در حالی که اسلام یعنی تسلیم در مقابل خداوند. اون کسانی که با حاکمیت مخالفت می کردن یه موضع گیری سیاسی می کردن، اون یک موضع گیری ایمانی که نبود، اما متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی مخالفت با حاکمیت سیاسی، حالا صرف نظر از این که اون حاکمیت خوب بود یا بد، صرف نظر از این که اون حق بود یا باطل، مخالفت با اون حاکمیت یک رنگ و بوی ضدیت با دین به خودش می گرفت. متاسفانه اون یک انحراف بسیار اساسی بود و هرچه که ما از دوران اولیه اسلامی فاصله میگیریم، میبینیم اون انحراف میزان تأثیرگذاری منفیش روز به روز بیشتر میشه. در کمتر از نیم قرن بعد از این که اون انحراف اولیه صورت گرفت، اون بدعت درباره خلیفه رسول الله بودن حاکم صورت گرفت، نظام بنی امیه سر بر می آورن. حالا دیگه در نظام بنی امیه خلیفه مسلمانان فقط خلیفه رسول الله نیست، بلکه او خلیفه خداوند هست، او خلیفه الله هست. یعنی حالا دیگه اون کسی که بر صندلی حکومت نشسته خودش رو جانشین خداوند میدانه در جامعه انسانی، به نام خداوند سخن میگه، به نام خداوند قانون وضع میکنه، به نام خداوند در بین مردم قضاوت و داوری میکنه، به نام خداوند اعدام میکنه و میکشه. و متاسفانه اون سنگ کجی که در روز اول پس از رحلت پیامبر اکرم گذاشته شد، یک عمارت کجی رو بالا برد که تا امروز هم گریبان جامعه مسلمانان سنی رو گرفته و هم گریبان جامعه شیعیان رو. یعنی فکر نکنیم که چون نظام خلافت بیشتر سنیان ازش دفاع میکنن این بدعت فقط گریبان اونها رو گرفته، بلکه گریبان اندیشه شیعی رو گرفته. آقای محمد تقی مصباح یزدی یکی از فقهای شیعه هستند که امروز در حوزه علمی قم هم ایشون تدریس میکنن. اخیراً پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، آقای مصباح یزدی یک سخنرانی کرد در جمع هنرمندان بسیجی. در اون سخنان آقای مصباح یزدی اشاره میکنه به این که ریاست جمهور هرچند که از طرف مردم انتخاب میشه، اما ریاست جمهور برای اینکه حکومت کنه نیاز به تنفیذ و تایید رهبری داره و بدون این تاییدی گرفتن از مقام رهبری، انتخابی که مردم کردند نافذ نیست. آقای مصباح یزدی اشاره میکنه به این که مقام رهبری یعنی ولی فقیه در نظام امروز ایران تحت انوار امام زمان هستند. یعنی این مقام ولی فقیه در حقیقت جانشینی امام زمان هست. و بعد ایشون میگه، و این کد رو من عیناً از ایشون نقل میکنم، وقتی رئیس جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید می شود، به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور، یعنی نور امام زمان، بر او نیز تابیده می شه. و بعدن آقای مصباح یزدی یک جمله ای رو میگه که بسیار عجیب و غریب و بسیار مبالغ آمیز هست. او میگوید، و این عین عبارت ایشون هست، وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او چون اطاعت از خداست. یعنی ایشون اطاعت از فرد رئیس جمهور و اطاعت از خداوند میدانه. بله، آقای مصباح یزدی یک فقیه هست، مدرس حوزه علمیه هست، اما این گفته او شرک هست. اینکه کسی اطاعت از رئیس جمهور رو اطاعت از خداوند بدانه، اطاعت از حاکم رو اطاعت از خداوند بدانه، بنابر الهیات اسلامی این یک موضع شرکالوت است. خب شرک که شاخ و دم نداره، هر کسی برای خداوند شریک قائل بشه اون فرد یک فرد مشرک هست. به هر حال این کدها را از آقای مصباح یزدی آوردم برای اینکه عرض کنم اون بدعتی که پس از رحلت پیامبر اکرم صورت گرفت، هم در اندیشه سیاسی اهل سنت ضایعات فراوانی داشت و هم در اندیشه سیاسی شیعیان. وقت این برنامه رو به اتمام رسیده و من مایلم با این نتیجه گیری کلی عرایزم رو خاتمه بدم. مقام بنا به رأی نوگرایان مسلمان، مقام دینی و مقام سیاسی، اینها از هم جدا هستند و بنا به تعبیر امروزی نهاد دینی از نهاد سیاسی از هم جدا هستند. در زمان پیامبر هم این دو نهاد از هم تفکیک شده و مجزا بودند. سخن درباره آراء نوگرایان مسلمان در نقد حکومت دینی ناتمام موند. با عنایت خداوند در برنامه آینده دوباره به این مسئله و این موضوع مهم برخواهیم گشت و بنده عرایزی رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.